وهذا الذي قلناه في كلام صاحب الجواهر، تدريس صاحب الجواهر هدف أنه يدور الآن بين التخصص والتحصيل. ليس لا، إذا قلنا أن الإكراه أنه لا موضوع للإكراه مع ثبوت القصار حقيقة، حكومة لا يكون أولا، لأنه عذران أن بين التخصيص والحكومة لا يتعين أحد الأمرين، كلاهما ليس فيه تخصص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در إكراه بر قتل با وعید قتل به اینجا منتهی شد که مرحوم آقای خوی قدس سره بر اساس تزاهم قائل به جواز قتل شده ایشان، وفاقاً به مرحوم میرزای شیرازی کوچک یا مرحوم میرزا ممتقی، نه میرزای بزرگ. ایشان فرموده که بین حرمت قتل غیر و بین وجوب حفظ نفس تضاهم می شود و ترجیحی برای احد طرفین نیست و نتیجه عدم ترجیح بین طرفین جواز قتل است در ظرف اکراه خلافاً للمشهور. عرض ما این بود در پایان جلسه که در ما نحن فی تضاهم جایی است که ما باشیم و اطلاق دلیل وجوب حفظ نفس و اطلاق دلیل حرمت قتل نفس محترمه و دلیل دیگری در بین فرض نشود، در حالی که دلیل دال بر عدم مشروعیت تقیه اذا بلغت تقیت و دم مجالی برای تضاهم باقی نمی گذارد، چون تضاهم جایی است که بین دو دلیل به اطلاق هما حکم ثابت شده باشه و اطلاق دلیلین در مورد تضاهم تعارض پیدا میکنه، و اما در موردی که دلیل ثالثی فرض بشود که نسبت به اون مورد تضاهم تعیین وظیفه بکند دیگر معنا ندارد التزام به تضاهم. خود شارع آمده گفته در فرض قتل تقیه‌ای و کشته شدن، یعنی هم دائره بین کشتن است تقیتن و بین کشته شدن است به ترک تقیه، خود شارع گفته تقیه مشروع نیست ولذا کشتن مشروع نیست. اگر بنا شد تقیه مشروع نیست و کشتن مشروع نیست، یه تضاهمی بین حرمت قتل و بین وجوب حفظ نفس باقی نمیمانه. شارع در مورد تضاهم بین حفظ نفس و قتل دیگری فرموده حفظ نفس واجب نیست، نه واجب نیست، اصلا مشروع نیست. اذا بلغت التقیت و دم فلا تقیته، یعنی لا تجوز التقیه، تقیه مشروع نیست. خب اگر تقیه مشروع نیست، شما بر اساس لا تقیه و عدم مشروعیت تقیه دیگه نمیتونید بگید حفظ نفس در اینجا محتمل الوجوبه، چون احتمال وجوبش رو دلیل عدم مشروعیت تبعیه نفی کرده. مرحوم میرزا قدس سره در حاشیه مکاتب حرفش رو با یک ضمیمه ای میخواد تکمیل کنه که در کلام آقای خویی اون ضمیمه نیست و ما اون ضمیمه رو در مبسوط به مناسبت بحث اضطرار به قتل اشاره کردیم و جواب دادیم. در تضاهم بین حرمت قتل نفس و وجوب حفظ نفس، خب دلیل خاص میگه لا تقیته. مرحوم میرزا ایشون آمده فرموده این لا تقیته بیان حیثی است نه بیان حکم فعلی. لا تقیته معناش اینه که از حیث دلیل تقیه اثری بار نکنید، نگید تقیه واجبه. من دارم میگم در این موردی که با حفظ نفس و حرمت قتل تضاهم پیدا کرد، جعل تقیه و جعل وجوب عمل به تقیه و قتل الغیر به عنوان تقیه نشده، از این حیث ما جعلی نداریم. خب حالا از این حیث جعلی نداریم، شما باید چیکار کنید؟ برید شما خودتون ببینید مقتضای قاعده چیه؟ همون حرفی که آقای خویی زد، برید ببینید تضاهمه، در تضاهم هم نوبت به تخییر میرسه، برید اونجا بگید تخییر. لا تقیته نمیخواد بگه لا یجوز القتل فی حال تقیه، بلکه لا تقیته مفادش عدم جعل تقیه و عدم تشریع تقیه اذا بلغت الدم. اما حالا تقیه تشریع نشده، جعل نشده، حکم چیه؟ خب شما برید ببینید حکم اقتضای تضاهم چیه، طبق اون برید عمل کنید. لفظ حیثی تو کلام میرزا نیامده، اما منظور ایشون همینه. ایشون میخواد بگه که دلیل لا تقیته نفی مشروعیت قتل در ظرف تقیه را نمی کند، بلکه آنچه لا تقیت به اون مشیره نفی جعل تشریع تقیه است. اما از حیث تقیه شارع جعلی ندارد، از غیر حیث تقیه چه باید اتفاق بیفته؟ ایشون میگه دلیل لا تقیت ساکته. بر این اساس حرف خودش رو پیش برده، البته به عنوان یکی از احتمالات مرحوم میرزا اینو مطرح کرده در کلامش و الا این گونه نیست که متعین. خود مرحوم آقای قدس سر رو عجب است از ایشان که در مکاسب قائل به عدم مشروعیت قتل شده. همین آقای خویی که میبینید در منهاج قائل به مشروعیت قتل و جواد قتل شده، تو مکاسب قائل به عدم مشروعیت قتل بلکه بالاتر، قائل به عدم مشروعیت اضراری که معادلش به خودش برمیگرده، میگه بزن تو سر فلانی و الا تو سرت میزنم، دست فلانی رو قطع کن و الا دستتو قطع میکنم، 10 میلیون از فلانی رو تلف کن و الا 10 میلیون از تو تلف میکنم. ایشون میگه هیچ کدوم اینا جایز نیست. تقیه اینجا ها مجوزه نه فقط قتل الغیر نیست، مجوزه اضرار به غیرم نیست، چه ضرر مالی چه ضرر غیر مالی. با اون که اون چه در روایت آمده الا بلغت تقیه و دم، این نظر به اون فرد عالیه. منظور اینه که خلاصه اون ضرر اگر رسید به یک حدی، امر دائر شد بین این که این ضرر به شما و دیگری، دیگه ما جعل تقیه نداریم. اینطور نیست که شما ضرر رو از خودتون منصرف کنید بزنید تو سر رفیقتون. قتل هم یکیشه و الا قتل خصوصیتی نداره. این مرحوم آقای خویی که در مکاتب به این صفت محکمی فرموده نه فقط قتل الغیر جایز نیست، بلکه ایذاء الغیرم جایز نیست در شرایط تقیه، اون جایی که شما متعذی میشید به مقدار اون اذیت اکراهی و تقیهی. اتلاف مال غیرم جایز نیست، ولی تو منهاج که رسیده ملتزم شده به این که نه، قتل الغیر فی حال الاکراه بر اساس تضاهم اشکال نداره، جایزه. نمیدانم مرحوم آقای قدس سره این الا بلغت تقیت و دم فلا تقیه تو مقاصد که اونجوری معنا کرده، گفته قتل مشروع نیست، ایذا مشروع نیست، توی فقهش که آمده در بحث قصاص اینجا این روایت رو اصلا نادیده گرفته، ایشون غفلت کرده، جا داشت حداقل یه اشاره‌ای می‌کرد به این روایت و حداقل دفاع مرحوم میرزا رو باید تو کلامش می‌آورد. می‌فرمود فلا تقیته مثلا لا ینافی وقوع تضاهم رو، چون لا تقیته معناش عدم جواز تقیه نیست، بلکه منظور از لا تقیته عدم تشریع تقیه، عدم حیثیه. و اما وظیفه چیه؟ ممکنه تقیه در این مورد عملا جایز باشه، نه به ملاک التقیه بلکه به ملاک تضاهم. تقیه بالحمل شایع به چیه؟ به قتل غیره. تقیه بالحمل شایع اینجا به عنوان تقیه لا یجوز، اما به عنوان تضاهم التقیتو مشروعتون جائزتون قتل الغیر لا بأس به للتضاهم. باید اینا ایشون اشاره میفرمود، ولی این مقدار هم ایشون اشاره نفرموده و برخلاف مشی فقهش در مکاسب در این بخش از فقهش ملتزم شده به تضاهم و تساوی دو تکلیف در مقام عمل و تخییر مکلف. اتقاء نفس خودش دیگه اینجا القاء نفس در تعلق هست دیگه، این که تقیه نیست، تقیه معناش اینه که از
یه بکشه تقیه کرده، اون خوش هم به ملاکش هم شامل خودش میشه هم شامل اون بابا میشه، تقیه نمی کنه.
آقای من لا تقیته معناش اینه که حداقل مرحوم آقای قوی قدس سره قبول داره که ولذا ایشون گفته حتی اضرار به دیگری هم جایز نیست، و حالی که شما در اون در دوران هم بین اضرار به دیگری و تضرر خودش، مرحوم آقای خویی میگه که اضرار به دیگری جایز نیست. چرا جایز نیست؟ برای اینکه لا تقیته میگه مشروع نیست، ما تقیه رو جعل کردیم جایی که ضرر به دیگری متوجه نشه، اگر براس معادل اون ضرری که به دیگری به شما متوجه میشه به دیگری متوجه بکنید، نه اینجا ما دیگه تقیه ای نداریم. خب پس بنابراین حداقل منو ماهی خویی نباید ایشونی که لا تقیته اونجوری که در فقهش معنا کرده در مکاسبش، یعنی لا تجوز تقیه و الا حفظ نه.
آقایون میگن هم عدم هم قتل دیگران تقیه، هم حفظ خودش تقیه.
اگه
این که نیست،
نه
یه وقت
تقیه
بینه
که من خودم
رو
حفظ میکنم دیگری رو
میکشم، این که تقیه نیست، تقیه خودم رو حفظ میکنم دیگری رو میکشم، بله تقیه، ولی اگر دیگری رو نکشم خودم رو حفظ کنم، اگر خودم رو حفظ بکنم دیگری رو بکشم تقیه، ولی اگر خودم رو بکشم دیگری حفظ بشه که تقیه نیست. تقیه این تقیه چیه؟ یعنی حفظ نفس دیگری که دیگه تقیه نیست.
خود شما تا دیروز فرمودید که ولو به حفظ دیگری باشه تقیه است.
میدونم ولو به حفظ دیگری اونجایی که خودم کشته نشم. به دلیل اینکه باید شما عنوان تقیه معناش اینه که عدم وقوع ضرر، تقیه معناش این نیست که ضرر رو از یک طرف به یک طرف دیگه حواله کنید، تقیه اینه که دروغ بگید دیگری کشته نشه، تقیه این نیست که گردنتون رو ببرید تا دیگری کشته نشه گردن شما زده بشه، این که تقیه نشد.
دلیل داره میگه وقتی به
دردتی لا تقیه
هست،
یعنی تا قبلش
تقیه هست، لا تقیه هست شامل سنی هم هستن میشه، حالا شامل خودش نمیشه،
شامل سنی هم میشه، یعنی حفظ نفس سنی هم واجبه، یعنی تقیه به معنا نه اینکه به کشتن خود انسان، یعنی همانطوری که واجب دروغ بگید برای حفظ نفس شیعه، واجب دروغ بگید برای حفظ نفس سنی.
شما دلیل
نه اصلا تقیه، تقیه معناش دفع الضرر عن الغیر، نه با تحمل ضرر، دفع الضرر عن الغیر با دروغ گفتن، اما این که دفع الضرر عن الغیر به تضرر، این که اصلا تقیه نشد. برای اینکه حقیقت تقیه دفع الضرره، نه تحمل الضرر، جابجا کردن ضرر. حفظ دم یعنی به عنوان منع از وقوع ضرر، نه حفظ دم به عنوان توجیهش به تقیه، به اینه که زید رو نکشم عمرو رو بکشم. تقیه اقتضا میکنه که اگر عمد دایره بین این دوست، حفظ حیات زید موقوف بر قتل عمره، تقیه اقتضا میکنه عمرو رو برم بکشن، این تقیه ساکته یا موضوع نداره. موضوع اینه که با تقیه حس نفس کسی، نه اینکه با تقیه قتل کسی. حس نفسی که به قیمت و قتل دیگری تمام شد، این که حس نفس نشد. ما نسبت به حس نفس تقیه ای نکردیم، نسبت به حس حسه ای تقیه کردیم. تقیه اینه که حس نفس به طور مطلق، نه حس نفس زید، بله نسبت به حفظ نفس زید تقیه کردیم. اونی که بر ما واجبه اذا بلغت دم، دم زید که نیست، اذا بلغت دم به قول مطلق. خب نتیجه تن اینه که در موردی که عمد داره بین قتل زید و بین قتل عمره، اصلا تقیه ممکن نیست، حفظ دم ممکن نیست. اصلا موضوع نداره. اما کلام اینه که لا تقیته مفادش این بود، گفتیم لا تجوز تقیه. اگر به خون رسید، اگر به قتلی رسید، دیگه تقیه در این صورت جایز نیست.
موضوع نداره تقیه، چون هر یکی رو حفظ کنه دیگری کشته میشه.
اصلا موضوع داره، موضوعش قتل الغیره، منتها قتل الغیر گفتیم با حفظ، با القاء نفسش ده در تهلوکه،
یا حفظ نفس به قیمت قبل غیر، یعنی ضرر به دیگری متوجه شد، یا نه حفظ
دیگری
به قیمتی که
نه اگر حفظ نفس من مصداق تقیه، اما قتل نفس من برای حفظ دیگری مصداق تقیه نیست. برای این که تقیه معناش این نیست که شما کشته بشو، تقیه معناش اینه که حفظ نفس،
تقیه معناش این نیست که دیگری کشته بشه تا من حفظ بشم، و معناش این هم نیست که دیگری حفظ بشه تا من کشته بشم.
اینجا کن تقیه نیست دیگر، این تقیه است، این تقیه است. یه لحظه، نه هیچ کدوم نیست، تقیه حفظ نفس دیگری و من کشته بشم، اصلا این مصداق تقیه نیست، اما دیگری کشته بشه من حفظ بشم تقیه. چرا دیگه؟ ورضا میگه اذا بلغت تقیه تو دم فلا تقیه. آیما یه مثالی بر من بزنید، یه مثالی بر من بزنید که یه مثالی بر من بزنید که تقیه برسه به دم و بگیم تقیه اونجا مشروع نیست.
تقیه برسه به
دم، یعنی در فرد دم تقیه باشه و بگیم در اینجا تقیه مشروع نیست. یعنی موضوع نداره، ما اینجوری معنا را کردیم. شما مثل مرحوم ایروانی دارید معنا میکنید، ما دیگه این بحثش دیگه گذشت دیگه، ما این روایت رو اینجوری معنا نکردیم، گفتیم
انتقال ضرر نیست، برام نفی ضرره. خب اینجا که ضرر داره منتقل به دیگری میشه، یعنی جان من حفظ میشه به قیمت اینکه دیگری کشته بشه، این که اسمش تقیه نیست.
چرا این تقیه است؟ شما خودتون تقیه جان من، منتها میگیم مشروع نیست، مشروع نیست جان من حفظ میشه تقیه. اون جان دیگری به قتل نفس من، این دیگه تقیه نیست، تقیه
هو
استفاده از خطر و ضرر، فلا تقیه است. به هر حال این فرمایش مرحوم آقای قدس سر رو علاوه این که با حرفش در مکاسب ناسازگاره با اون چه ما عرض کردیم هم که دلیل خاص بر عدم جواز تقیه در مورد بلوغ دمه ناسازگاره. لا تلقو به عیدی که بلد تحلو چه بله بله برست درست لا تلقو به عیدی که بلد تحلو لا تلقو به عیدی که بلد تحلو که دلیل هم نه تصیح شد منطقه موقوفه بر اینه که لا تقیه رو حیثی فرض کنیم، ولی ما که گفتیم این نیست لا تقیه، معنیش اینه که تقیه مشروع نیست. در مورد تضاهم بین قتل دیگری و حفظ نفس خودمون تقیتن میگه اصلا تقیه مشروع نیست به حفظ نفس و قتل دیگری، دیگه جا برای تضاهم باقی نمیمانه. ولذا نظر همون مشهور که عدم جواز قتل غیره مقتضای صناعته. نه همون لغوی هم داریم معنی میکنیم. خب عرض کنم که بعد مرحوم آقای قدس سر رو فرموده در مورد اکراه علی القتل، بله مکره علی القتل زندان می شود، مکره علی القتل کسی که اکراه بر کشتن شده مجاز به قتل و هیچ مشکلی نداره قصاص نیست، نه هم علیه دیه به خاطر اینکه قتلی از او سر زده و لا یذهب دم امرئ المسلم من هدرا، منتها معذور بوده در این قتل حرام نبوده ضامن دیه هست، ولی مکره زندان می شود. چرا مکره زندان می شود؟ ما در خصوص اکراه نص خاصی بر حبس نداریم، حبس هم حبس مؤبده به خاطر نفسی که در عامر صحیحه علی ابن رعاب زراره بود، امر به قتل زراره بود، ولذا در صحیحه زراره که آمده بود مورد رجلون امر رجلن به قتل رجلن که یحبس العامر. خب یحبس العامر ایشون میفرماد مکره هم یحبس که انه به اعتبار فحواست، اگر بنابشه عامر یحبس ما که گفتیم بین خود آقای قویی هم قبول داره عامر و مکره متفاوتن، ولذا ایشون به فحوا که انه استناد میفرماد. یه نکته ای تو کلام مرحوم آقای قویی در مقام هست و اون این که ولو در روایت مفروضش جاییه که مأمور رجل باشه، ولی بعد ایشون فرموده یکی از فروضی که در مسئله فرض کرده جاییه که مأمور صبی ممیز باشه، فرموده در اونجا هم عامر یحبس، یعنی اگر شخصی اکراه کرده صبی را بر قتل شخصی صبی ممیزی را، ایشون فرموده این مکره باز یحبس. تفصیلی ایشون ذکر کرده همون تفصیلی که در کلام شرایع صاحب جواهر هم اشاره میکنه، اگر اینی که ما تا حالا گفتیم که مکره مشهور گفتن یقتل نظر آقای خویی و میرزای شیرازی الاحتمال این بود که مکره لا یقتل، جایی بود که مکره بالغ عاقل باشه، و اما اگر مکره صبی غیر ممیز یا مجنون یا صبی ممیز باشه، اینجا باز مرحوم آقایی وفاقا لغیره تفصیل داده، منتها تفصیلی با یک تفاوتی با قول غیر، فرموده اگر مکره صبی غیر ممیز یا مجنون باشه فالقصاص علی المکره، اینی که در صورت قبل گذشت مکره یحبس، در همون جایی هم که شخص مکره بالغ عاقل بود شخص بالغ عاقل ضامن دیه، مکره رو از نظر مرحوم آقای فوئی قصاص نمی کنن، چون ایشون معتقد بود که اکراه و امر موجب انتصاب و استناد نیست. ولذا جایی رو ایشون قائل بود که مکره حبس می شود و قصاص نمی شود که مکره فرض شد بالغ عاقله، و اما اگر مکره مجنون غیر شاعر بود یا صبی غیر ممیز بود، ایشون فرموده در این مورد مکره یختصمه، همونی که مرحوم محقق هم در شرایع داره. چرا؟ آلخویی
صلاق و دل
تو این غلطه این عبارت، این
مبانی
این غلطه این عبارت، اینجا تو افتاده از عبارت یه تیکه یه فصل، شما منهاجشو بیارید میبینید اینه، اینجا یه فصل از عبارت افتاده. فرموده بر مایقوی چنانچه مکره صبی غیر ممیز یا مجنون غیر شاعر، مجنون باشه منظور مجنونی که لایه توش شامن حلقه، اون مکره قصاص می شود، لانه اون فاعل مباشری که صبی غیر ممیز است و مجنون کل آله، تعبیری که تو عبارت آقای خویی هم آمده. بله دیگه، بله این اون یه موردی آخه درست میگن ایشون، این ایشون درست میگن در یه موردی عبارت یه سطح ازش افتاده، آقایون این آیت الله دستگاه ها در یه مورد اون عبارت رو نداره، غلط عبارت، یه سطح از عبارت افتاده. خب چرا یقتن مکره؟ اینجا دیگه مرحوم آقای خویی که در آمر و مکره مکره بالغ عاقل استناد رو قبول نداشت، ولی در جایی که مکره صبی غیر ممیز یا مجنون باشه استناد قصر رو به مکره قبول داره، کما فی کلام المحقق، لان اون مباشر یعد کل آله، یعنی اینکه فعل فعل مکره محبوس محسوب میشه و قتل استناد به مکره پیدا میکنه، به خلاف اون جایی که قاتل یعنی مباشره در قتل صبی ممیز باشه. خوب دقت کنید اینجا رو، نقطه فرق بین مرحوم آقای خویی و دیگران، در صبی ممیز مرحوم آقای خویی قدس سره میفرماد که لا قصاص، این عبارت مال اینجا بود، اینو که اونجا خوندید، لا قصاص لا على المكره ولا على الصبي، در صبی ممیز مکره قصاص نمیشه به خاطر اینکه اراده متوسطه، اراده صبی ممیز موجب انقطاع نسبت قتل از مکرهه، فلا قصاص علی المکره به خاطر انقطاع نسبت، ولا علی المکره المباشر به خاطر اینکه صبی و بالغ نیست، لا قصاص لا علی المکره ولا علی المکره. و فرق اینه که صبی ولو صبیه اما چون ممیزه لا یعد کل آله، یعنی مستقل به فعله، فعلش منتسب به مکره نیست، منتها فرموده در این صورت لا قصاص بر مکره و همینطور علی الصبی و علی عاقلت الصبی عدیه، نسبت به صبی ممیز دیه مقتول بر عاقله اوست. چرا؟ به خاطر همون قاعده معروفه عمد الصبی خفعون تحمله العاقله، فعل اکراهی صادر از صبی عمده که فعل البالغ، ولیکن بناس عمد الصبی خفعون تحمله العاقله، و رضا دیش بر عهده عاقله. این فرمایش مرحوم آلکوی قدس سره. ظاهر برخی از فقهای دیگر هم همینه، ولی مرحوم صاحب جواهر قدس سره در مقام کلامی داره که متضمن نکته ایست. میخواد بگه که چون از سبی قصاص نمی شود، قصاص بر مکرهه. چون مرموهای خوی فرمود از سبی قصاص نمی شود و بر مکره هم قصاص نیست، لا علی المکره ولا علی السبی. در ممیز مرحوم صاحب جواهر فرموده نه، بعد از آنی که نقل میکنه شاید ظاهر عبارت شرایع هم اولا همین باشه که لا قصاص علی هیچ کدوم، بعد مرحوم صاحب جواهر اشکال میکنه میگه چرا بر مکره نباشه؟ بعد قوت سبب فرض اینه، سبی رو سبی ممیز فرض کرده صاحب جواهر، چون قبلش سبی غیر ممیز و مجنون رو او هم گفته کل آله و قصاص بر مکرهه، اونو فرض کرده قبلا. در جایی که مباشر سبی ممیزه ابتداعا مطرح شده که اینجا قصاصی بر مکره نباشه به خاطر اینکه فعل انتصابی نداره مثلا، ولی بعد دیگه چرا بر مکره نباشه؟ بعد قوت سبب یعنی اکراه در این مورد موجب قوت سبب و مکره نسبت به مباشر، پس بنابراین باید قاتل محسوب بشه مکره و قصاص بر او ثابت باشه. این عبارت صاحب جواهره. از این عبارت یه نکته‌ای برمیاد که ملاک قوت سبب از نظر صاحب جواهر عدم ثبوت قصاص بر مباشره. اونجایی که مباشر بالغ عاقل بود، اکراه بالغ عاقل چون مباشر برش قصاص بود از دید صاحب جواهر، سبب که مکره بود مؤاخذه به عقوبت قصاص نبود، چون خود مباشر در حقش قصاص ثابت بود. ولی اونجایی که مباشر برش قصاص ثابت نیست، قصاص ثابت نیست نه به خاطر اینکه هو کل آله، بلکه قصاص ثابت نیست به خاطر عدم بلوغ، نه به خاطر عدم تمیز، به خاطر عدم بلوغ بر او قصاص ثابت نیست. ایشون میگه اینجا سبب اقواست. عرض ما به صاحب جواهر قدس سره اینجا اینه که اینه که شما بگید سبب اقواس از حیث استناد موجب استناد فعل به سبب میشه. خب فرقی نیست بین این که مباشر برش قصاص ثابت باشه یا نباشه. اگر بنا شد فعل از اون شخص مباشر به گونه ای صادر میشه که اون مباشر اراده مستقلی داره، حالا قصاص برش باشه یا نباشه، اگر این مانع از استناد به مکره، نباید بر مکره قصاصی ثابت باشه. اگر مانع نیست از استناد، باید قصاص بر مکره ثابت باشه، نه فقط در جایی که مباشر سبی ممیزه، حتی اگر مباشر بالغ عاقل بود. بحث استناد دیگه. ثبوت قصاص بر مباشر و عدم ثبوت قصاص به حضرت عباس در استناد عرفاً هیچ نقشی نداره. اگر به مکره استناد داده میشه ولو این که مباشر بالغ عاقل استناد داده میشه، اگر استناد داده نمیشه ولو صبی ممیز هم باشه، فرقی نمیکنه این دوتا. ولذا قبل نقل کردیم، الانم اشاره کنم، مرحوم شیخ قدس سره در مکاسب در موضعی داره این مشتهر در السنه من قوت سبب علی المباشر، این لا اصل له مگر یک حرف، و اون این که استناد به سبب فرض بشه در اون مواردی که قوت سبب به معنای استناد فعل به سببه، این منظوره فبها و نعمت. ولی اگر منظور اینه که نه، در عین عدم استناد سبب اقوا، هذا لا دلیل علیه، نه، برای اینکه صرف اینکه در این مورد قصاص هست یا نیست در استناد تأثیری نداره. ولذا اگر فرض کنید مکره پدر باشه، اگر مکره پدر مقتول رو وادار بکنه به قتل مقتول، خب لا قصاص علی مباشر بل اجماع. خب آیا این که لا قصاصه، پس بنابراین شما باید، شما صاحب جواهر باید بگید که یک قتل قصاص علی مکره، همان طوری که اگر صبی ممیز میگید اکراه او موجب قطع استناد قتل به مکره نمی شود، چرا نمیشه؟ چون این ممیز، صبی ممیز بر او قصاصی نیست، ملاکتون همینه فقط. خب حالا اگر مکره پدر بود یا دیگر مواردی که قصاص ثابت نشه، شما باید بگید اونجا هم قصاص بر مکره باید باشه، با حالی که در نظر شما گفتید قبلا اونجایی که مکره بالغ عاقل باشه لا قصاص علی المکره بلکه یحبس المکره. الحمد لله رب العالمین.